أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وعلى أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. در بحث علم اجمالی به تدریجیات در مورد صورتی که ما یک طرفش اصل حکم متأخر باشه نه متعلق حکم و واجب، خود وجوبش متأخر باشه، ما عرض میکردیم که این ارتکاز وجود نداره. یه توضیحی عرض بکنم، اون اینه که نکته اصلی که من گفتیم ارتکاز وجود نداره این بود که تأخر وجوب میتواند به علت این باشد که ملزم بودن مکلف در زمان کنونی مفسده داره. ما قبلا این رو توضیح دادیم که اینکه چرا شارع حکمش رو مؤخر میکند و الزامش رو در ظرف تحقق شرط محقق می کند. دو بیان قبلا عرض کردیم. یه بیان بیانی است که از کلام مرحوم شیخ استفاده می شد. ایشون می فرمودن که علت به این جهت شارع گفته اذا زالت شمس وجب الطهور و الصلاة، به این خاطر که می خواسته قدرت حین الزوال رو در وجوب معتبر بدانه. ملاک در ملاک قدرت حین العمل حین الزوال مثلا تو این مثال شرط هست. و همین جهت برای اینکه این مطلب رو افهام کنه وجوب رو عند الزوال اعتبار کرده. اون یه تصویری بود که اگر این شکلی باشه که علت تأخرش این هست که وجوب میخواسته قدرت مطلق قدرت کفایت نکنه، شرط ملاکدار بودن این که قدرت این العمل باشه، اون باشه به نظر میاد هیچ فرقی نداره، اینجور نیست تدریجی با غیر تدریجیات فرق داشته باشه، چون فرض اینه که اینجا مشکل قدرت نیست. من نسبت به آینده قدرتم دارم و ظرف عمل هم در همون ظرفش هم قدرت دارم، قدرتش به خاطر یک حالت فعلی نیست. اونی که هست اون صورتی که ما اضافه میکردیم میگفتیم که یک احتمال دیگرش هم هست، اون اینه که چرا شارع الان الزام نکرده، الزام رو به آینده و زمان تحقق شرط موکول کرده، به دلیل اینکه ملزم بودن عبد در زمان کنونی مفسده داشته یا مرخص بودن عبد در زمان کنونی مصلحت داشته، یکی از این دو جهت. اینجا خب به نظر میرسه که با در این صورت ما احتمال میدیم که اون حکم آینده هیچ گونه، احتمال میدیم شارع نمیخواد اون حکم در ملزم بودن من در زمان کنونی تأثیر فی‌الجمله را هم داشته باشه، این احتمال داده میشه و این احتمال مانع ارتکاز میشه. نمیخوایم بگیم حتما هم مفسده هست، بگیم همین احتمال مفسده‌ای که وجود داره این احتمال باعث میشه ارتکاز وجود نداشته باشه. ارتکاز که وجود نداشت اطلاق ادله اصل عملیه محکم میشه. نه فرض این است که این اطلاق محکوم اطلاق عدله اصل عملی است، این قبلا تموم کردیم دیگه. فرض اینه که اطلاق اصل عملی نسبت به اطلاق اصل اطلاق احکام اولی چی؟ نه در هر دوش داری میشه، مخالفت قطعی امشکال نداره.
نه
نه اشکال نداره، نه اسمش رو هر چی میخواید بذارید بذارید. فرض این هست که علم اجمالی عادی هم اجرای اثر کلت طرفین محصول عقلی نداره.
خب منظور شما ارتکاز داره،
این فرض اینه که اینجا ارتکاز نیست.
چرا ارتکاز میخواید بگید نیست؟ بخواد بگید بخواد احتمال مفسد است. این احتمال مفسد در علم اجمالی عادی هم ما احتمال میدیم که شارع تحریک زائد بر اون مقداری
اون نه ارده ارتکاز اینو نفی میکنه. یعنی ارتکاز میگه
این مفسده دقیقا میگه
نه احتمال لرتی تصویر ارتکاز و غلایی میگه مفسده در اون حد نیست.
خب اونی که زودتر باشه
نه مفسده
در این مفسده فرق چندانی نداره.
همین فرق داره، همین فرقش اینه که عرض کنم همین که این دوتا در یک زمان واحد هستن اون زمانش متعدد هست فارقه، فارغ هست. یعنی شارع نمیخواد الان، ما احتمال میدیم شارع نمیخواد الان من از ناحیه اون حکم آینده هیچ گونه الزامی نیست متوجه من بشه. این که نتیجهش این میشه که من فقط احتمال ثبوت حکم فعلی رو میدم، شبیه شو که شبه بدوی میشه دیگه. این مثل هم نیست. عرض ما این هست که این مفسده چون ممکنه چنین باشه، حتی احتمال این که علت تأخر حکم و عدم وجوب فعلی حکم این هست که مفسده در الزام داشته مانع تحقق ارتکاز میشه. لازم نیست و از اون دو صورتی گفتیم، علتی که یک حکم مؤخر هست محتمل است به خاطر وجه منوها شیخ باشه، محتمل است به خاطر وجه ما باشه. ما نمیخواییم بگیم حتما به جهت مفسده در الزامه. احتمال این که علت تأخر حکم و عدم فعلیت، عدم تحقق فعلی حکم مفسده در الزام یا مصلحت در ترخیص، احتمالش هم کافی هست که دیگه ما عرض کنم خدمت شما ارتکاز نداشته باشیم. یه صورت در مسئله هست که این ارتکاز نبودنش دیگه خیلی روشنه، یه صورت خاصش اون جایی که تعداد افراد خیلی زیاد باشه، جایی که مثلا من میدونم از این اصل عملیایی که در طول زمان میخوام اجرا کنم بعضیشون مخالف واقع هست، اصل عملیایی که جاری میکنم این مانع نمیشه من اصل عملی جاری نکنم. اصل تمام اصل عملی ها جاری میشه، ولی میدونم من الان آدم میدونه که اصالت طهارهایی که جاری میکنه در طول یک سال، بعد حد در طول یک سال خیلی طولانی هم شما در نظر نگیرید، اصالت طهارهایی که در طول یک سال شما اجرا میکنید بعضیشون مخالف واقع، ولی همش جاری میشه، هیچ مخالف ارتکازم نیست. به دلیل اینکه اگه شارع قرار میخواست به این چیزها اعتنا کنه اشخاص به وسواس می افتادن، به مشکلات چیزی ایجاد می شد.
الان که حالت اقواش رو فرض کردید تدریجی که بین دو طرفه نمی دارم الان
نه میخوام بگم یک صورتی که تدریجی بین افراد عدیده باشه این نبودن ارتکاز روشن تره. در این صورت ارتکازیست خب روشنه. فرض کن من میدونم در طول یک سال فرض کنید 100 تا اصل که میخوام جاری کنم، این 100 تا اصل اثر تعالی بعضیشون مخالف واقعه، اینا محظوری وجود نداره. البته نه این شبهه غیر محصوره نیست، تا نکتهش با شبهه غیر محصوره فرق داره. ما در شبهه غیر محصوره میگفتم شبهه غیر محصوره در جایی هست که امکان اسیان در جمعی اطراف متعارفن نیست. یعنی متعارفن این که من همه پنیرهایی که تو این شهر هست میخوام بخورم این امکان نداره، ولی میدونم بعضی از پنیرهای شهر نجس هست، اون باعث نمیشه که اصل در جمعی اطراف هم جاری میشه. ولی ما میگفتیم این اجرای اصل در جمعی اطراف به ترخیص در مخالفت قطعیه نمی انجامد، چون عملا شخص همینها رو مرتکب نمیشه. یه توضیحات قبلا میگفتیم که البته به یه معنا این ترخیصات مشروط میشه، ولی حالا توضیحات فنیش رو نمیخوام تکرار کنم. هر ازم این جهت هست، اونجا ترخیص در جمیع اطراف به مخالفت قطعیه در جمیع اطراف به حسن متعارف نمی انجامید، چون کسی همه اطراف رو مرتکب نمی شد. ولی در منحرفی اینجور نیست، همه رو انجام میده. من میدانم از این اصالت طهاره هایی که من جاری میکنم، این اصالت طهاره ها بعضیشون مخالف واقع، این مانع اجرای اصل در جمیع اطراف نیست.
درست احتمال این مفسده تأخر این واجب استقبالی مفسده در اقتصاد کنونیش باشه.
بله.
ولی این احتمال دوغلایی که خود اون شیء الان منظم بودنش
مفسده
داشته که
استفاده
بعدن، ولی اینکه خودش واجب نشه ولی باعث بشه
چیز دیگه واجب بشه، باعث بشه که عهد عمومان اون چیز خودش واجب نمیشه،
باعث بشه این طرف آخر واجب
طرف با هم دیگه. اینم احتمال میدیم، احتمال میدیم که این شاره نمیخواد بگم، نمیگم قطعیه، احتمالش وجود داره.
ها میخوام
این احتمالش واقعیه. بله بله،
چون خود اون
شیء خود اون متعارف همین محله. این مثالی موارد زیادی که عرض کردم از همین قسم دیگه، ولو اون شیء که در آینده تحقق پیدا میکنه شاید نمیخواد الان من رو به زحمت بیاندازه. شما همین مثال واضحشو که عرض کردم رو تصور بکنید، ولو ترخیص در مخالفت قطعیه است. چرا من این مخالفت قطعیه رو شاره بهش زیر بارش میره؟ تا اون به مصلحت ترخیص برسه، تا به اون مقصده الزام.
مثال واضحشو میپذیرید؟
میخوام بگم مثال واضح اینم همینه، یعنی احتمال داره اینا در اونجا باشه. یعنی مثال واضحش که خب روشنه، ولی شبیه این رو این می که
میگم این مفسده در الزام، مفسده در الزام خود متعلق باعث میشه که
احتمال داره که جزء العله بودن برای علم اجمالی رو هم مفسده داشته باشه. بحث اینه، یعنی تأثیرش در حکم عقل مفصله داشته باشه. احتمال اغلاییه در جای معمولی این احتمال اغلایی نیست، احتمالش خلاف ارتکاز غیر متعارفه، ولی اینجا متعارفه. حالا بحث ندیه. خب این بحث تمام. من هم آقای صدر در ادامه نکته ای رو متعرض میشم، یک مطلبی که حالا ما به ترتیبی که تو کلام آقای حائری هست بحث رو دنبال میکنیم. میگن که در علم اجمالی به تدریجیات، مثلا من میدانم یا الان واجبه یا فردا واجبه، گاهی اوقات من یقین دارم که این علم اجمالی من هم تا فردا هست، فردا تغییری در علم اجمالی حاصل نمیشه. یه موقعی یقین دارم که فردا علم اجمالی من از بین میره، زمان حکم دوم، یا یعنی چطور از بین میره؟ میدانم یکی از این سه حالت حاصل میشه، یا یقین میکنم به ثبوت حکم دوم، یا یقین میکنم به ثبوت عدم ثبوت حکم دوم، یا نسبت به حکم دوم دیگه حکم دوم از طرفیت علم اجمالی خارج میشه، چون علم اجمالی منحل میشه به این که در زمان حکم دوم میفهمم حکم اول واجب بوده، حکم دوم هم احتمال وجوبش هست، ولی احتمال وجوبش دیگه میشه شبهه بدوی. اگه احتمال وجوبی هم هست، احتمال وجوب به خاطر طرفیتش برای علم اجمالی نیست، به خاطر اینکه خودش ذاتاً احتمال وجوب هست، میشه شبهه بدوی. یعنی من میدانم در آینده این علم اجمالی به وصف علم اجمالی باقی نمیماند، میدانم که علم اجمالی تبدیل میشه به شبهه بدوی، منحل میشه. یعنی میدانم، یقین میکنم که متعلق علم اجمالی حکم اول بوده.
این که احکام دوم عدم ثبوت.
نه عدم ثبوت ملازمه با این نداره که حکم اول واجب باشه. خود اون رو میدونم دیگه واجب نیست. خود اون رو میدونم واجب به ملازم، یعنی به این معنا. البته عدم ثبوت در زمان دوم ملازمه هست با اینکه اینجا هم واجب باشه، ولی ملازمه با این نیست که شک بدوی داشته باشن، اون که شک بدوی هم نداشته باشن. سوال دوم اینه که
دوتاش میفهمم که اولی که مقروم با شک بدوی
بدون شک بدویه. خب این هم صورت دوم. سوال دوم که من یقین دارم علم اجمالی به وصف علم اجمالی در زمان حکم دوم باقی نخواهد ماند. صورت دوم که شک دارم، نمیدونم علم اجمالی بعداً باقی خواهد ماند یا باقی نخواهد ماند. خب اون صورت اولی که یقین دارم علم اجمالی بعداً باقی میمونه، خب همین صورت بحثی که کردیم در مورد این صورت بود. اما صورتی که یقین دارم علم اجمالی من در آینده باقی نخواهد ماند، مرحوم آیت‌الصدر می‌فرماید این علم اجمالی نسبت به این طرف حالی هم تنجیز نمی‌کنه. این علم اجمالی از اثر می‌افته. چطور؟ ایشون می‌فرماید که البته حالا یه نکته عرض بکنم، ایشون این بحث رو نسبت به مبنای قوم طرح میکنن، نسبت به مبنای خودشون که ارتکاز مخالفت هست، میگه باید ببینیم ارتکاز سعه داره یا نداره. هیچ توضیح روشنی نمیده که بالاخره علم اجمالی هست. علم اجمالی همین در حد این که باید ببینیم در اینجور موارد ارتکاز مخالفت هست، ارتکاز مخالفت نیست. هیچ در همین حد بحث رو تموم میکنه. آقای حائری تو اون رو مبنای آقای سعد تو حاشیه یه توضیحاتی میده، اونو بعد عرض میکنه. میگه خود آقای سعد اینجا بحث رو، بحثی که عنوان میکنه و نظریه در موردش ارائه میده، رو مبنای قوم که علت عدم اجرای اصل قبح ترخیص در مخالفت قطعی است، روی این مبنا بحث رو مطرح میکنن. ایشون میفهمن اینجا مشکلی نداره، چون در واقع علم اجمالی، ما قبلا گفتیم علم اجمالی طرف اول رو به خاطر وجودش در زمان کنونی تنجیز میکنه، طرف دوم رو به دلیل اینکه علم اجمالی در آینده باقی میماند تنجیز میکنه. پس بنابراین علم اجمالی طرف آینده رو نمیتونه تنجیز کنه. وقتی طرف آینده رو نتونست تنجیز کنه، نسبت به طرف فعلی میتونیم اصل جاری کنیم بلا معارض، چون نسبت به آینده علم اجمالی نیست که مانع اجرای اصل باشه. پس نسبت به طرف کنونی اجرای اصل مزاحمی نداره. اما بعدن در آینده ثبت میکنم، حالا آینده تکلیف روشن میشه دیگه. اگر یقین پیدا کردیم که اون تکلیف عرض کنم و موجوده در شیء دوم، خب انجامش میدیم. اگر یقین داشتیم که تکلیف موجود نیست، خب ترکش میکنیم، چیز نه لازم نیست انجام بدیم. ولی اگر تبدیل شد به شک بدوی، اون هم اصل جاری میشه و محصولی در اجرای اصل نیست. حالا ثبت کنید. خب این قلت که ما در واقع در حالا یه صورت دیگه ای رو هم بعد من رو صد مطرح میکنم، اون اینه که اگر بعدن کشف خلاف شد، من خیال میکردم که این علم اجمالی بعدن از بین میره، زمان دوم که رسید هنوز علم اجمالی باقی مونده بوده، علم اجمالی سر جای خودش باقی موند. خب علم اجمالی اگه سر جای خودش باقی مونده، کشف میشه که اون ترخیصی که در طرف اول شما اجرا کرده بودید، اصل مؤمنی که جاری کرده بودید اون اصل مؤمنی بی خود جاری کرده بودید، چون اجرای اصل در اون طرف و اجرای اصل در طرف دوم که میخواید اجرا کنید ترخیص در مخالفت قطعیه است و این ترخیص در مخالفت قطعیه محذور داره. آقای صدر میفهمد که نه، ما اون زمان اولی که اون اصل و جاری که میکردیم که ترخیص در مخالفت قطعیه نبود، ما اون اول موقعی که میخواستیم جاری کنیم یقین داشتیم که این اصل تنها جاری میشه، اصل در طرف دیگه جاری نمیشه و یعنی به عنوان متعلق علم اجمالی باقی نخواهد موند و اصلا اصل درش جاری نمیشه و اگر اصل هم درش جاری بشه بما انهو شبهتون بدویه اصل درش جاری میشه، بما انهو طرف علم اجمالی اصل درش جاری نمیشه. پس اون زمان اولی که میخواستیم اصل جاری کنیم ترخیص در مخالفت قطعیه نمیدیدیم، الان ترخیص در مخالفت قطعیه است، ولی ترخیص در مخالفت قطعیه ای هست که یه طرفش از محل ابتلا خارج شده، شبیه جایی هست که من الان علم اجمالی حاصل میکنم که یا شیئی که مضا نجسه یا شیئی که الان موجود هست نجسه. اونی که قبلا هم گفتیم شیئی که یه طرفش از محل ابتلا خارج شده اصلا موجود نیست، اگر من یقین دارم یا لقمه‌ای که قبلا خوردم تو شکمم رفته نجس بوده یا لقمه‌ای که الان میخوام بخورم نجسه، خب اون محظوری نیست، چون من بعد علم ندارم که با این لقمه‌ای که میخورم مخالفت قطعیه میکنم، اون قبلی که ما مزا مزا
یعنی برمبنا اصول ارتکاز واصل نشده بود اون موقع این مخالفته.
حالا اجازه بدید بحث رو من ادامه بدن بعد تا ببینیم بر چجوری باید بحث رو دنبال کنیم. خب آقای صدر اینجوری بحث رو دنبال میکنن، بعدش ایشون اما صورت شک رو، چون که شک داریم که در آینده علم اجمالی به وصف علم اجمالی باقی خواهد ماند یا باقی نخواهد ماند چه کار بکنیم. ایشون میگه اینجا ظاهرن علم اجمالی منجزه، برخلاف صورت قبل که علم اجمالی منجز نبود اینجا منجزه، چون ما در واقع علم اجمالی یعنی اجرای اصل عملی یک مقید عقلی داره، یک قید عقلی داره. اون قید عقلی این هست که اجرای اصل در این طرف منضمن به اجرای اصل در طرف دیگر به ترخیص در مخالفت قطعیه نینجامد. ایشون میگه که ممکنه ما بگیم که اونی که مخالفت قطعیش قبیحه این هست که احتمال اینکه اجرای اصل در این طرف و اجرای اصل در طرف دیگه به ترخیص در مخالفت قطعیه بیانجامد همین هم عقلا قبیحه، یعنی اون قبح ترخیص در مخالفت قطعیه ولو اون مخالفت قطعیش قطعا واصل نشده باشه، همین که احتمال بدهیم که ترخیص در این طرف جزئی از ترخیص در مخالفت قطعیه باشه همین مقدار کافی هست در این که اصل در این طرف جاری نشود.
خب این جزء قیده
چی؟
قید مهم از
یقین و احتمال. ایشون اینجوری میخواد، ولی میگه من میگه ایشون تعبیر میکنه لا یبعد، میگه من این تعبیر لا یبعد رو برای این تعبیر میکنم که این رو مبنای خود ما نیست، ما اصل قبح ترخیص در مخالفت قطعیه قبول نداشتیم، به نظر اون میرسه اگر ما اون مبنای قوم رو بگیم باید در القاعده اینجور بگیم، اصل شما درک نکردید سه و زیرش رو،
اصلا
ما خلاف چیز نمیدونیم، خب ترخیص در مخالفت قطعیه رو قبیح نمیدونیم. ما قبلا این مطلب رو گفتیم که علتی که علم اجمالی رو منجز میدانیم مشکل ثبوتی نیست، مشکل اثباتیه. نه ترخیص در مخالفت قطعیه اشکال عقلی هم نداره، اشکال عقلایی داره. و اگر حالا اشکال عقلی رو قائل بشیم، بعید نیست که این اشکال در اینجا هم باشه، در اینجایی که احتمال داره ترخیصی که در طرف حالی میکنیم با یک ترخیصی که در آینده در اون طرف اجرا میشه با اون مزاحمت داشته باشه و معارضه داشته باشه. خب یه انقلقل که بعد مطرح میکنه، حالا من اونو حذف کردم، ملاحظه بفرمایید خود کلامشون هست. خب حالا ببینیم تا چقدر با فرمایشات مرحوم آقای صدر میتونیم موافقت کنیم. نه نه رو بعد میگن اینا حالا رو مبنای قوم هست، اما رو مبنای خودمون باید دید ارتکاز چقدر سعه داره. هیچ توضیح نمیدن حالا سعه داره نداره، همین مقدار که ارتکاز باید دید. ارتکاز آیا این موارد رو شامل ارتکاز مخالف به محضور، ارتکاز مناقضه که یک اشکال عقلایی هست در اینجا هست یا نیست، باید دید. اما حالا واقعا وجود داره یا وجود نداره رو هیچ توضیح نمیدن. بس کنم آقای حائری یه مطلبی تو حاشیه داره، اونو من بعد دمایی صحبت میکنه. به نظر میرسه ببینید ما جایی که من یقین دارم اصلی که الان میخوام اجرا کنم در این طرف در آینده علم اجمالی ما از بین میره. اولا گفتیم چون یقین دارم یکی از سه حالت ایجاد میشه، یا یقین دارم علم پیدا میکنم که طرف دوم واجبه، یا علم پیدا میکنم واجب نیست حتما، یا شک من میشه شک بدی. چرا من اجرا اصل در این طرف محضور نداره؟ چرا؟ چه مشکل؟ چه تفاوت پیدا کرده؟ به نظر میرسه که چون احتمال علم به ثبوت تکلیف میدم، این احتمال باعث میشه که اصل در اینجا محضور نداشته باشه. چرا؟ این ترخیص رو اگر من اجرا کنم در آینده معلوم بشه طرف دوم اصلا واجب نبوده، طرف اول واجب بوده، این اون صورت دوم و صورت سوم که محتمل من هست به این معنا هست که من در آینده برام روشن میشه که این طرفی که میخوام انجام بدم اشتباه کرده بودم، واجب بوده. این که در آینده معلوم میشه که این طرف واجب بوده، این مشکل ما رو حل نمی کنه، مشکل ما رو تقویت میکنه. چرا من میتوانم در طرف حالی اصل جاری کنم؟ چون ممکن است من در آینده علم پیدا کنم که طرف دوم واجبه، طرف دوم رو انجام بدم، بنابراین اون واجب شارع رو اسیان نکرده باشم. علتی این که اصل در این طرف جاری می شود، علتش اینه که معلوم نیست این ترخیص به این بیانجامت که شارع اون وجوبی رو که داشته از دست بده، به مخالفت معلوم نیست، به مخالفت واقعی بیانجامت. خب اینو داشته باشید. با توجه به این نکته ما یک در واقع قضیه شرطیه اینجا داریم به نحو قضیه حقیقیه. ما میدانیم شارع اگر بخواد هم در این طرف اصل جاری کند، هم در طرف اول، این طرفی که فعلی هست، اصل جاری کند، و در از ناحیه طرف دوم هم به واجبش نرسه. این محذور داره، این که من هم طرف اول رو عرض کنم، یعنی این محذور داره که عرض کنم خدمت، حالا اینجوری تعبیر بکنم، حالا اینجوری یه مقداری تعبیر رو عوض میکنم، من میدانم به نحو قضیه حقیقیه، اصل اگر بخواد هم در طرف اول جاری بشود هم در طرف دوم جاری بشود، هم ولو اصلی که به نحو شبهه بدویه است، ولو به نحو شبهه بدویه هست، اصل هم بخواد در طرف اول جاری بشود هم در طرف دوم جاری بشود، این باعث میشه که شارع یک واجب بالفعل رو از دست داده باشه.
مخالفت
قطعی؟ نه، میخوام این نکته رو بگم، میخوام بگم که من الان نمیدانم که اصل در طرف دوم جاری میشود یا نمیشود. اگر بشود اجرای او با اجرای در این طرف مخالفت قطعی است. اینو میخوام بگم، قضیه شرطیه اینه، اگر اصل در طرف دوم در ظرف خودش جاری شود، اجرای اصل در طرف دوم با اجرای اصل در این طرف ترخیص در مخالفت قطعی است. از همون اول هم اینو میدونم، نکته ای که از اینه، از همون اول هم این رو میدانم، از همون اول میدانم اجرای اصل در این طرف در صورتی که در متن واقع اصل در طرف دوم جاری شود محذور داره. خب چرا پس بنابراین با وجودی که میدانم در فرض اجرای اصل در طرف دوم محذور هست در این طرف جاری میکنم؟ به دلیل اینکه اون معلقون علیه اون طرف دوم معلوم نیست، معلوم نیست که اصل در طرف دوم جاری بشه. اگه در طرف دوم اصل جاری بشه، اجراش در طرف اول محذور داره. به تعبیر دیگه من احتمال المعارضه میدم، ما قبلا این رو بحثشو کردیم که احتمال المعارضه یک شیء رو از وجیت نمیندازه. این بحثشو همه اوایل امسال چیز که فرق است بین احتمال المخصص و احتمال المعارض، احتمال المعارض دلیل رو از وجیت نمیداده، بحثش مفصل کرد. اون رو عرض کردیم نیازی به احرازی نیازی
احراز
این قاید نیست، با توضیحاتی که قبلا اول سال عرض کردم در احتمال المعارض و احتمال المخصص و اوائل همی امسال بحثی دو تکرار کردیم، عرض کنم حالا شما حل نشد، عرض کنم خدمت شما. خب این هم به اون چیزهای دیگه ای که براتون حل نشد چیز کنید، میگفت عرض کنم میگفت زعم و فی بقعت الامکان، میگفت کل ما قرص هم که من عجایب، گفت بابا بوق امکان ما پر شده، گفت زحف و فی بوقت امکان عبیک. حالا دیگه بوقه مجهولات و اون قسمت هایی که قدون حل نشده تو اونجا قرار بدید. خب بحث ما اینه، پس حالا دیگه جسارت نمی کنه به پدرتون دیگه دیگه از خودم خدمت شما. بحث این هست که من میدانم اگر این اصل در این طرف جاری بشود، به شرطی که اصل در طرف مقابل جاری شود، ترخیص در مخالفت قطعی است. حالا اگر بعدن کشف خلاف شد، یعنی کشف خلاف شد، یعنی اون معلق علیه حاصل شد، من میفهمم که اون شرطی که از اول بوده محقق بوده، علتی که من اصل رو در طرف اول جاری میکردم به دلیل این بوده که احتمال المعارض بوده، علم به معارض نبوده، بعد که اون طرف حاصل شد من علم به معارض پیدا میکنم. این که آقای سعد میفهمد بعدن اگر من بفهمم که این شبه بدویه است، حالا من حتی در صورت شبه بدویهش میگم، حالا صرف نظر است این صورتی که ایشون میگه که اگر علم اجمالی تغییر کرد به علم تفصیل، من خیال میکردم که علم اجمالی من از بین نمیرود، از بین میرود، در حالی که علم اجمالی من از بین نرفت، اون صورت رو مطرح کرده. نه من اون صورت رو نمیگم، حتی صورتی که من بعدن علم اجمالی من منحل شده، یعنی علم اجمالی من منحل شده، به چه نحو منحل شده؟ به نحوی که علم تفصیلی پیدا کردم که اون واجب معلومی که بوده همون طرف اول بوده، طرف دوم اون واجب معلوم نبوده، اگر وجوبی داشته به نکته دیگه وجوب داشته. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که من علم دارم که اصل در این طرف منظمن به اجرای اصل در اون طرف، ولی اون اصلی که در اون طرف جاری میکنم به خاطر این، ولی به نحو شبه بدویه هم میخوام جاری کنم. این معنیش اینه که من هم بخوام در این طرف اصل جاری کنم هم در اون طرف اصل جاری کنم، یک واجب بالفعل اشاره رو ترخیص کردم دیگه. من از اولم اینو میدونم که اجرای اصل در این طرف به علاوه اجرای اصل در طرف مقابل، در طرف استقبالی، منشأ میشود که یک واجب شرعی فوت بشه، به تفویت واجب شرعی میانجامد. قبلا اون اجرا میکردم چون معلق علیهش احراز نشده بود، اون قضیه شرطیهی که داشتیم که اگر در طرف مقابل اصل جاری شود در این طرف جاری نمی شود، اون احراز نشده بود، ولی الان احراز می شده. همین که در آینده احراز بشه کافی هست برای این که اون قضیه شرطیهی که ما داشتیم فعلی بشه. من می دانستم اگر در ولو در آینده، ببینید من از همون اول میدانم ولو در آینده اصل بخواد در اون طرف جاری بشه، در این طرف نمیتونه جاری بشه. این رو من میدانم اجرای اصل همین در این طرف هم در طرف آینده محضور داره.
نتیجه
اینه که اگر بعدن کشف خلاف شد، یعنی بعدن من کشف خلاف تعبیر نکنم، بعدن معلوم شد که معلوم بل اجمال من در طرف اول است، در طرف اول است، طرف دوم رو طرف دو...
چیه؟
مشکل دوم شما دارید با اجرای اصل در طرف دوم مثل این که اشکال ما باید، حالا بذارید من این روی این مطلب فکر کنم، انگار این ترتیبی که ریختم مثل این که درست نیست، حالا بذارید فکر میکنم بعدن عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.